أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 142 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند اربع اون یمتن القلب، چهار چیزی که قلب انسان رو میمیراند. و منظور این قلب، قلب انسانی است، نه قلب سلام علیکم رحمت الله حیوانی و این قلب تپنده در سینه. اربع اون یمتن القلب، چهار چیز قلب را میمیراند. از ذنب و علی الذنب، اولی موردش گناه بر گناه، گناهی که توبه واسطه گناه بعدی نشده باشد، این باعث میشه که قلب انسان بمیره. دوم کثرت و مناقشت النساء، یعنی محادثتهن، کثرت تحادث، صحبت کردن با زنان از چیزایی است که قلب انسان رو میمیراند. طبیعتا به قرینه به باید مشخصه که زنان نامحرم منظوره و موضوع صحبت‌های غیر ضرور باعث میشه قلب انسان بمیرد. سوم و ممارات الاحمق، کسی که مراء با احمق داشته باشه، بگو مگوی آدم احمق. احمق هم نه کودن، خنگ. احمق نقطه مقابل، یعنی حمقا نقطه مقابلش آدم کیسه. بعضی ها زود یه مطلب رو میفهمن، بعضی ها یه مطلب رو زود نمیفهمن، تو کتش نمیره، یا کتش کوچیکه ولی حال مشکل داره، این حرفه تو کتش نمیره. و بگومگوهایی که پیش میاد خیلی وقتا ناشی از اینه. لذا مصداقش همیشه میگم آدم های دیوانه و خلوچل نیستن. مصداق احمق ممکنه رفیق هم‌حجره این باشه که یه چیز رو قبول نمی‌کنه. فحش نیست احمق به این معنا. احمق یعنی کسی که حماقتی نسبت به درک این مطلب داره، نمی‌فهمه. اون وقت حالا آدم هی بخواد بگو مگو کنه، میتونه مصداقش خودم باشم، میتونه مصداقش همسرم باشه، هر کدوم از اینا بالاخره یه چیزی رو ممکنه تو کتمون نره، هی بگو مگو که آخرش بریم درستش کنیم. مثلا میگن این باعث ممات قلب میشه. تقول و یقول و لا یرجع الی خیر ابدا، او میگه تو میگی، او میگه تو میگی، و هیچ کدومتون هم به خیر و خوبی و حق نمیرسید. و چهارمی مورد مجالست الموتا، همنشینی با آدم های مرده، آدم ها میمیرانه. فقیل له یا رسول الله مل موتا، کیند آدم های مرده؟ قال کل غنی مترف، هر غنی، هر پول زده، هر دارایی که مترف باشه. مترف یعنی کسی که رفاه آنچنانی براش عارض شده و به خوشحالی داره خلاصه زندگیشو سپری میکنه، از اون میاد با اینا هم بشینی قلبت میمیره. خب بحثمون در اسم فاعل جلسه قبلی که با حداقل تعداد دوستان انجام شد و امیدواریم که البته دوستان گوش داده باشن، در مورد اسم فاعل تمام شد. اسم فاعل تعریفی داشت، تعریفش رو ارائه کردیم، روش ساختی داشت که در موردش صحبت کردیم، و بعد سیاقی داشت، سیاقش رو گفتیم. یه سری قاعده های اعلال از قدیم و جدید هم اضافه شد، اینا رو هم بیان کردیم. این کل بحث اسم فاعل. تشخیص اسم فاعل از جهت اینکه وزنش قیاسی است خیلی دردسری برای ما ایجاد نمی‌کنه، ولی در عین حال همینجا عرض کنم اسم فاعل در لغت بعضی وقتا بیان شده. اینکه چرا با اینکه اسم فاعل همه چیزاش الان دیدیم قیاسی بود، چرا باید یک در واقع لغتنامه نویس اسم فاعل رو بیاره، اغراضی داره. بعضی وقتا هست این اسم فاعل درست که اسم فاعله، ولی یه معنای دیگری هم داره. یعنی مثلا فرض کنید ضارب اسم فاعل ضربه است، معنای زننده، ولی ممکنه یه معنای دیگه هم داشته باشه، معنی تانک مثلا. مثال میزنم. خب اگه همچین معنایی داشت لغت میاره، یعنی ضارب زننده رو میاره که بگه یه معناش هم تانکه مثلا. بعضی وقتا هم اینه که این تصور ما که فکر کنیم همه فعل ها اسم فاعل دارن تصور نادرستی است. یعنی اینجوری نیست که هر فعلی اسم فاعل داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که بالفرض از کرومه مثلا کارم داشته باشه، کارم اسم فاعل درست میشه ساخت، ولی هر کردیم شدی خلاصه درست نیست، کارم معنی نمیده. اینکه چرا بعضی وقتا اسم فاعل ندارند، اینو توی بحث صفت مشبه عرض خواهیم کرد، اونجا در موردش توضیح میدیم. یا مثلا فرض کن فقره یعنی فقیر شد، فاقر نداره، فقیر داره. اینا مواردی هستند که خب اسم فاعل اصلا ندارند. بعضی جاها که شایبش بوده که نکنه نداشته باشه لغت میگه. پس لغت چرا اسم فاعل رو میگه؟ دو جا میگه. یکی این که اسم فاعل یه معنای دیگر داره، به برکت اون معنای دیگرش معنی اصلش هم میگه. بعضی وقتا هم شایبه اینه که نکنه این ماده اسم فاعل نداره، میگه نه داره، خیالت راحت. مثلا ندمه شایبش میشه که نکنه ندمه نداشته باشه اسم فاعل، نادمش رو میگه که حواست باشه این نداره، خیالت راحت، ندمه نادم داره. و حالا اینا میرسیم، این تو صفت مشبهه نکاتی داره، علتی داره این مسئله که عرض خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. به هر حال حالا درس اسم فاعل تمام شد. ما از تمرین های درس قبل، این صفحه 348 و 349 و از این درس هم صفحه 355 و 56 مونده، یه چند تایش رو حل کنیم بعد بریم سراغ ادامه بحث از اسم مفعول. تمرین صفحه 348، تمرین شماره سوم، آقای شادور بفهمید. سه مورد اول گفته از افعال زیر در صورت امکان مصدر مره و نوع بسازید. چی؟ مطالعه نکردید. خب آقای حیان 348 تمرین رو بذاریم فردا؟ مشکلی نیست، تمرینم که اصلا رو هم بشه. حالا باشه، چون درس اسم مفعول تمام نمیشه. پس تمرین های 348 و 349 و همچنین تمرین 355 و 56 باشه برای فرداتون. درس مصادر و همچنین اسم فاعل رو مطالعه کنید، تمرینش رو حل کنید. انشاءالله فردا کار خواهیم کرد. بخش های اسم رو فقط تمرین نکنید، وای نمیستن. خیلی بحثاش میبینید متعدد، وزنهای مختلف، ساختارهای مختلف، قواعد مختلف. تمرینش رو حتما حل کنید، اشکالی نداره. باشه، شاید باید یادآوری هم میکردیم که میخواییم تمرین حل کنیم، چون جلسه عرض کردیم اگه دوستان باشن حل میکنیم. حالا به هر حال، پس دوستان انشاءالله برای جلسه بعد تمرین های این چهار صفحه رو آماده کنن. انشاءالله میپرسیم یه بعضی جاهاش رو دیگه به حسب وقتی که داریم و بعد بحث رو ادامه میدیم. پس با این حساب برسیم به اسم مفعول دیگه، این جلسه درس بدیم. خب اما برسیم اسم مفعول. ما تا الان از تقسیم بندی جامد و مشتق، جامدها رو خوندیم، جامدهای مصدری، غیر مصدری. اینا خودش اصلی داشت، فرعی داشت. فرعی ها می نویسم تا یادمون بمونه، میمی بود، اسم مصدر بود، مره بود، نوع بود، مصدر صناعی بود. مجموعا اینها مصادر فرعی بودن. البته مصدر صناعی یکم متفاوت بود با این اقسام قبلی، اینا همه از فعل زایده شده بودن، مصدر صناعی از اسم زایده شده بود. جامد غیر مصدری هم که بحثی نداشت، اصلا کارش نداشتیم. آمدیم تو مشتقات. از مشتقات اولی مورد اسم فاعل بود، بحث تمام شد. اما اسم مفعول، اسم فاعل یه دقتایی تو تعریفش هست. تو این چاپی که خدمت شما هست عمدن اون دقت ها رو ما برداشتیم بردیم تو صفت مشبهه. تو صفت مشبهه میگیم آقا اون اسم فاعلی که خوندیم تعریفش دقیق تر باید بشه، اونجا در موردش صحبت میکنیم. لذا الان هر چی در مورد اسم فاعل دیدید فعلا نگه دارید، یک پرونده باز باید بمونه تا تو صفت مشبهه درستش کنیم. اما برسیم اسم مفعول. در مورد اسم مفعول تعریفی که کتاب ارائه کرده، بیان کرده، اینه که مشتق است که بر شخص یا چیزی دلالت میکند که حدث بر او واقع شده است. یعنی معادل اسم مفعول یه چیزی شبیه در واقع فعل مجهول، یعنی یه موصول به اضافه فعل مجهوله. مثلا مضروب که اسم مفعول هست و الان وضعشو میبینیم به معنای الذی یضرب، کسی که کتک خورده، که مضروب دلالت میکند بر کسی یا چیزی که حدثی بر او واقع شده است. این تعریف اسم مفعوله. در مورد پس تعریفش تمام شد دیگه، تعریف مشخص، اما روش ساخت چجوری بسازیمش؟ روش ساختش راحته، شبیه اسم فاعل باز قیاسی است. میگن در ثلاثی مجرد میخوای بسازی یا از غیر ثلاثی مجرد؟ از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول، از غیر ثلاثی مجرد میم مضموم به جای حرف مضارعه از فعل مجهول یا فعل مضارع مجهول. خب ببینید، میخوام اسم مفعول بسازیم، حتی این خوندی داد تو درآمدی برای صرف هم بوده، از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول، در غیر ثلاثی مجرد میم مضموم میاریم به جا حرف مضارع فعل مجهولش. یعنی کافیه فعل مجهول بسازیم، افعل یفعل، مجهولش میشود یفعلو. خب طبیعتا میم مضموم بیاریم مفعل، میشود اسم مفعولش. خب از باب تفعیل اسم مفعولش بر چه وزنیه آقای موسوی نجات؟ آره مفعل دیگه، تردید نداشته باشید، مفعل و مفعل. اسم مفعول باب تفاعل یه تم داره، متفاعل، بالفرض که داشته باشه، چون تفاعل غالبا لازم بود، حالا بالفرض داشته باشه. از باب تفاعل آی مشهد چی شد؟ یه تم میخواد، متفعل، احسنتون. از باب مفاعله آی ملک مفاعل، خوبه. از باب افتعال افتعالا، خب چی گفتید؟ من نون شنیدم، مفتعل درست شنیدم یا مفتعل گفتم؟ اول نون گفتید، منفعل شنیدید. خب آقای گنجلی خانی، باب انفعال منفعل، البته باب انفعال دیگه همیشه لازمه، اگرم بخواد بالاخره مجهول بشه حتما باید با حرف جر باشه. و باب افعلال مفعل، نه میشه مفعل، هم اسم فاعلش میشه مفعل، هم اسم مفعولش میشه مفعل، اون هم البته همیشه لازم. بله میگم الان میرسیم، عرض میکنم مفعل، آره با تشدید مفعل. خب اما برسیم به صرف صیغه ها و ضمایری که توی فعل مجهول هست. ببینید توی اسم مفعول هست، میگن بستگی داره شما اسم مفعول رو سیغش، میخوام سیغش رو بخونیم، بستگی داره اسم مفعول رو از فعل متعدی به نفسه میخوای بسازی یا از فعل لازم متعدی به حرف جر. چی میخوای بسازی؟ یه وقت میخوای از فعل متعدی به نفسه بسازی، یه وقت میخوای از فعل لازم متعدی به حرف جر بسازی. اگر میخوای از فعل متعدی به نفسه بسازی، همین چیزهایی که بالا گفتیم 6 تا صیغه هم داره. مثلا تو همین ماده ضربه به اون فردی که کتک خورده بیچاره میگن مضروب، به دو نفرش میگن مضروبان، بعد مضروب بون، به اون خانومه میگن مضروبه، مضروبتان و مضروب مضروبات. این که راحته، مضروبات. لذا در جایی که متعدی به نفسه باشد به هر شش صيغه دیده میشه، البته جمع مذکر عاقلش به شرطیه که این خودش عاقل باشه دیگه، وگرنه جمع سالم مذکر نداره، جمع مکسرش باید بسازیم. خب این در مورد فعل متعدی به نفسه که شش صيغه هست، همون زمایری که تو بحث اسم فاعل گفتیم که میتونه هو باشه، میتونه برای انت باشه، میتونه بر انا باشه، مجذوبان میتونه برای هما باشه، میتونه برای انتما باشه، میتونه برای نحنو باشه، همون بحث دوباره اینجا هم میاد. یعنی هو مجذوبان، انت مجذوبان، انا مجذوبان، هما مجذوبان، انتما مجذوبان، نحنو مجذوبان. توی امتحان بعضی وقتا این کار میکنن دیگه، مثلا نحنو میارن میگن اسم مفعولش رو بنویسید. حالا یه اسم مفعول مورد دارم، مثلا یه قاعده روش بخواد بخوره که اولا ببینن صیغه‌شو میتونید بیارید یا نه، و بعدم که میتونید بسازید اسم مفعول رو یا نه. اما اگر از فعل لازم متعدی به حرف جر بود، اگر از یه فعلی بود که متعدی به حرف جر، مثلا چی؟ مثلا غضبه، غضب الله علیهم. ماجیکا مثل شما خستن. خب بله، غضب الله علیهم. این غضب الله علیهم که یه فعل متعدیه به حرف جره و لازم هم هست، یعنی مفعول به نداره، اول از شما بپرسم اگه میخواستید همین رو مجهول کنید چیکارش میکردید آقای کاظمی؟ خب بعدش چه کار میکردیم؟ آره فاعل رو، خب فاعل که الله، ها الله حذف میشد، تو جاهایی که متعدی به حرف جر بود خود اون جار رو مجرور میامد نائب فاعل میشد، میشد غضب علیهم. همیشه هم صیغه یک بود، آفرین. یعنی چون این الان نائب فاعل ماست دیگه، این ضمیر نداره، همیشه غضب صیغه یکه، لذا اگه بخوایم صرفش کنیم غضب علیه، غضب علیه ما، غضب علیهم، غضب علیها تا آخر. خب همین اتفاق دقیقا توی اسم مفعولش هم میفته. یعنی چطور تو اینجا همیشه این به صیغه یکه و این انتهاش عوض میشه، برخلاف بالا که خود صیغه ها عوض میشدن، اینجا تو اسم مفعول همیشه صیغه یکه، یعنی مضروبه، شبیه مضروب، این حرف جره عوض میشه. لذا اگه یه نفر مورد غضب واقع شده باشه بهش میگن مغضوبون علی، دیگه اسم مفعولی بگیم مغضوبون علی. اگه دو نفر مورد غضب واقع شده باشن، دو تا مرد، مغضوبون علیهما. اگر چند مرد باشن میشه مغضوبون علیهم. پس مغضوبون علیهم هم که سوره مبارکه هم داریم توش هوه نداره، توی مغضوب هوه نداره، اون در واقع شبیه همین غضب علیه دیگه. چطور اینجا میگیم هوی در کار نیست، این نائب فاعله؟ تو مغضوب علیه هم همینطوره، هوی درش مستتر نیست و علیهم نائب فاعله. خب با این توضیح طبیعتا دیگه همیشه پس این به صیغه یک برای 14 ضمیر غضب صرف میشه، غضب علیه، غضب علیهما، غضب علیهم، غضب علیها، غضب علیهما، علیهن، علیک، علیکما، علیکم تا آخر. خب گذشته این این چیزی که آقای حکیم میفهمند شما از تعریف همین میفهمید. الان از شما پرسن زمان اسم مفعول کیه، با این تعریف چی در میارید ازش؟ دلالت میکند بر کسی که، بر شخص یا چیزی که حدث بر او واقع شده است. چی؟ این شامل کسی که در آینده هم کاری بر او واقع میشود، این تعریف میشه یا نمیشه؟ میشه؟ قبول دارید؟ یه دعوایی اون زمان یادمه تو عبارتهایی کتاب شد، دعوا یعنی منظور صحبت، دقیقا سر همین بود که این شایبهی که در ذهنهای حکیم پیش آمده از این عبارت پیش نیاد، و هرچی هم فکر کردن به یه مدل جایگزینی بهش نرسیدن. ببینید یه نکته مهم که خوبه اشاره کردید این که اساساً اسم فاعل اسم مفعول میرسیم بقیه اینا توی زمان نخوابیده، لذا ضارب یعنی کسی که با ضرب ارتباط فاعلی داره، یعنی ارتباط فاعلی با ضرب میشه این. حالا ارتباط فاعلیش در گذشته بوده، در حال، در آینده است، همش میشه. یعنی زیدون ضاربون امسه، دیروز زننده بود. ضاربون الان، الان زننده است. ضاربون غدن، همش درست. چرا؟ چون اصلا تو ضرب، تو ضارب زمان نخوابیده. نه اینکه اختلافی، اصلا کسی همه قائلن که توی ضارب زمان نخوابیده. یعنی وقتی شما زیدون ضاربون میبینی باید با قرینه بفهمی که الان، بعدن، دیروزه. بله اگه قرینه نیاورد ذهن منصرف به زمان حال میشه، زیدون ضاربون یعنی الان ضاربون، ولی نه اینکه تو خود ضارب خوابیده. پس تو ضارب نخوابیده زمان که کی زننده است. زننده بودن مطلقا، دیروز زننده، امروز زننده، فردا زننده، اینو باید با قید برسونی. توی مضروبم هم همینه، وقتی میگیم زیدون مضروبون، زید کتک خورنده است یا خورده است، باز باید بپرسیم کی، دیروز، امروز، فردا. لذا توش زمان نخوابید. از این چون اینا فعل نیستن، اگه مقترن با زمان باشن که میشن فعل. اصلا نمیشه ضارب در تکوین که زمان نداشته باشه. اون کسی که ضرب از او سر زده بالاخره در یکی از این سه زمان سر زده. این که میگیم دلالت بر زمان ندارد، یعنی خود ضارب رو خالی خالی ببینی نمیتونی بفهمی که کی زننده بوده، باید با قرینه بیاد. برخلاف زیدون ضربه که اصلا خودش میفهمه که دیروز زننده بود، برخلاف زیدون یضربه که میفهماند الان یا آینده میخواد بزنه. یعنی برخلاف فعل ماضی و مضارع که دلالتشون بر زمان گذشته یا زمان حال و آینده تصریح و نصب بود، اما اسم فاعل، اسم مفعول اینا ساکتن نسبت به اینکه کی این اتفاق افتاده و باید با قرینه بفهمیم. لذا زیدون ضاربون خالی احتمال داره زیدون ضاربون امسه، زیدون ضاربون الان، زیدون ضاربون قدن. البته غالبا چون این جمله وقتی به کار میره که زید الان زننده است، ذهن عرض کردم مثل همون مثال گوشتی که میزدیم، میگفتیم برو گوشت بخری، چی نمیره گوشت ماهی بخره. این هم اینجوریه، وقتی زیدون ضاربون خالی میگیم ذهن سوق به سمت یه معنی پیدا میکنه، ولی تو دل ضارب نبوده، از دل ضارب این زننده بودن الان در نیامد. حالا با این توضیح پس تو اسم فاعل، تو اسم مفعول نخوابیده. اون مشکلی که تو عبارت هست، بعضی از آقایون پیشنهاد دادن اینجوری تعریف کنیم: مشتقی است که بر شخصی یا چیزی دلالت میکند که حدث بر او واقع شده یا میشود یا خواهد شد. حالا میشود چون با هر دوتاش سازگار. اگر از این شده استی که تو ذهنتون این دارید میخونید معنای گذشته میاد، یا میشودش رو اضافه کنید که این شعبه پیش نیاد. ولی اگر براتون این شعبه پیش نیامد، یعنی شده است و کنار یه قانون حقوقی میبینید، یعنی احساس میکنید که داره قانون حقوقی میگه، میگه اسم مفعول کیه؟ اونی که کار روش واقع شده. حالا شده توش زمان نخوابیده، کی واقع شده؟ ممکن الان، ممکن دیروز، ممکن فردا. استدلال کسایی که این عبارت رو نگه داشتن این بود، میگه آقا مثلا زید روش کار واقع شده، منتها کی؟ یا دیروز، یا امروز، یا فردا. یعنی اینجوری یه بیان قانونی میفهمیدن. الان من این جمله رو عرض میکنم توش تناقضی میبینید. ببینید زید کسی است که روش کاری انجام شده، حالا یا دیروز، یا امروز، یا فردا. شما روش شده خیلی گیر میکنید. خیلی پس اگه این واقعا اینجوریه باید چیز کرد، باید این عبارته رو تصحیح کرد. واقعا این به فکر جایگزین خوبی بود. شاید جایگزینش همین که عرض کردم دیگه، حدث بر او واقع شده یا میشود. مثلا خب چی بگیم؟ این جمله رو چجوری باید میگفتیم؟ یه جایگزینی بگید که اصلا توش زمان. میدونید قدیمی ها چجوری معنا میکردن؟ قدیمی ها معنا میکنن دلالت میکنن بر کسی که ارتباط مفعولی با حدث دارد. ارتباط مفعولی با حدث داره. حالا ارتباط مفعولیه ما ممکنه در زمان گذشته باشه، حال باشه یا آینده باشه. ولی خب وقتی اومدن اینجوری معنا میکنی که میخوای بگی کسی که حدث بر او واقع، حالا چی بگم، شده میشود، شده و میشود، این دیگه مشکلی که تو عبارت پیش میاد. ولی خب این شایعه اگه واقعا تو ذهن دوستان پیش میاد، این عبارت حتما نیاز به تصحیح داره. حدث که اثر نمیگذاره که. خب آفرین آیه حکیم، احسنت. ادامه بدیم. یه بحث های جدی ما داریم تو بحث اعلال اسم مفعول که محل دقت دوستان باید باشه. ببینید ما قاعده اختصاصی برای اسم فاعل فقط یه دونه داشتیم، این که قاول قائل میشد یا بایع بائع میشد. ولی اینجا 4 تا قاعده اعلالی میخوایم بیان کنیم که از بین اینا دوتای اولش خیلی مهمتره. در مورد، یعنی مورد اولش در مورد اجوف هاست. اگر اجوف ها، اجوف های ثلاثی مجرد بخوان بیایم ازشون اسم مفعول بسازیم، دقیقا با چی کار کنیم؟ چه قواعدی آیا اجرا می شود؟ دقت کنید. پس روش ساخت، ما تا الان بر اساس ماده ها می خواهیم توضیح بدیم، ساخت اسم مفعول از اجوف. اجوف ها خب مستحضرید، یا اجوف واوی بودند یا اجوف یائی بودند. اون چیزی که می خواهیم مثال بزنیم اینجا از ماده قوله و ماده بیعه است. ببینیم با اینا می خواهیم چی کار کنیم. اگه از ماده قوله بخوایم از ثلاثی مجرد اسم مفعول بسازیم، میشه هستید مق وول و دو تا واو، مقوول. خب قاعده داره یا نداره؟ ها، حرف ماقل صحیح و ساکن قاعده چند؟ یک اجوف. قاعده یک اجوف میگفت اگر ما قبل سعی و ساکن است، این حرف لام مضموم یا مکسوره، حرفش حرکتش میده قبل و میشود مقوف با دو تا واو ساکن و بعدش هم قاعده 4 میشود مقول. مقولات که میگن هم حتی اون مقول است، نه هیچی. خب شاید هم همین باشه، مقوله شاید همینه. حالا یه مقولی اینجا درست میشه. تا اینجا که ما مشکلی نداشتیم، یعنی تا اینجا هیچ مشکلی ما در ساختن اسم مفعول احساس نکردیم، به دردسر افتادیم، به چالش افتادیم، یک جای کار میلنگید. مشکل از کجا ایجاد میشه؟ مشکل از اینجا ایجاد میشه که ما از ماده بیعه میخوایم اسم مفعول بسازیم که بشود مبیوع. خب اینجا چی کار کنیم؟ چیکار کنیم اینجا؟ همون قاعده یک اجوف رو اجرا کنیم و بشود مبویو و بعد 4 مشترک بشود مبو. چرا مبی؟ میفته دیگه، حرف اله اول میفته میشه مبو. توی اینجا که به مقول رسیدیم ما هیچ مشکلی نداشتیم، ولی وقتی به مبوع میرسیم یه نگاه به قاعده میکنیم، یه نگاه به عرب میکنیم، از قاعده یه چیزی در میاد که عرب اونو نمیگه. یعنی طبق قاعده ما داشتیم با خوشحالی میرفتیم قاعده 1 اجرا کردیم، قاعده 4 اجرا کردیم، به مبوع رسیدیم، بعد نگاه میکنیم به دهن عرب، میبینیم عرب میگه مبیع. چی؟ مبیع. دقت کنید، یعنی چیزی که عرب به کار میبره مبیعه، اون چیزی که تا الان با قاعده هایی که ما خوندیم مبوعه. پس طبیعتا یه جای کار میلنگه، یعنی باید یک دستی ببریم در این قواعد تا اینم توجیهش کنیم، باید درستش کنیم. یعنی ما بودیم قاعده هایی که تا الان خوندیم اقتضا میکرد برسیم به مبوع، ولی عرب مبوع نمیگه، میگه مبیع. خب چی کارش کنیم؟ چه خاکی بر مفرق خیش بریزیم در همچین مواردی؟ حرکت ها هم دقت کنید دیگه، مب یو. اینجا در واقع 2 تا تحلیل و بلکه شاید 3 تا تحلیل وجود داره برای اینکه چجوری مبیع تولید شده. در مورد ساخته شدنش یه نظر خلیل و سیبویه، یه نظر اخفشه. در مورد نظر خلیل و سیبویه که اینا هر کارشون کار راحت تریست، گفتن آقا قاعده 4 چی بود؟ قاعده 4 چهار مشترک چی میگفت؟ حرف اله ساکن هست میشه. خب اینجا الان هر دوتاش ساکنه، توی اینجا وقتی قاعده است هر دوتا ساکن، هم یا ساکن هم واف ساکنه. تو اینجا موارد چیکار میکردیم؟ اله اولیه هست میکردیم یا دومیه هست میکردیم؟ خب ها لزوما باید ریشه باشه به این نظر جان اولی که انه هست میکردیم. این آقای که چی؟ نداشتیم اساس هم اینجاست. اینا اومدن دقیقا تو اینجا گفتن آقا همیشه قاعده 4 حالا 4ی که ما داریم اقتضا میکند اولی حذف بشه مگر توی اسم مفعول اجوف یایی. یعنی تو قاعده اومدن یه استثنا زدن، گفتن آقا همیشه اولی حذف میشود مگر همینجا، و لذا اینجا چیزی که حذف شده واو است نه یا. پس آقای سیبوی و خلیل اینا گفتن، یعنی برای رسیدن به مبی در واقع از این جایی که ستاره میذارم از اینجا به بعد، و اینجوری گفتن قاعده 4 ولی حذف حرف دوم. خب حرف دوم حذف کنیم چی میشه؟ نه ها مبوی، آفرین مبوی. برای مبوی قاعده داریم؟ چرا؟ طبقه چه قاعده؟ طبقه چه قاعده؟ قاعده یک اسم، قاعده یک اسم میگفت یا ما قبل مضموم تبدیل به کسره میشود، مثل اوین میشد این، مبوی هم میشه مبی، ولذا این قاعده یک اسم میشه مبی. به همین راحتی با یک استثنایی که تو قاعده 4 زدند خودشون رو رسوندن به در واقع کلمه مبی. پس این راه حل و تحلیلی است که سیبویه و خلیل دارن. در مقابلش اخفش که خیلی علاقه داشته به حفظ در واقع سنت ها، و نه اینکه آقا چرا قاعده رو استثنا میزنید، من با همون قواعدی که شما خوندید سعی میکنم اینو به چربونم و درستش کنم. خب میگه چیکار میکنی؟ میگه ببین شما اومدی اینو مبوع در واقع مبیوع رو اومدی تبدیل به مبویو کردی، یه لحظه توقف کن ما باید کار داریم. میگیم بله. میگه بیا در اینجا که ما به مبویو رسیدیم، در اینجا بیا و قبل از اینکه میخوای اینو حذفش کنی قاعده یک اسمو اجرا کن. یعنی توی مبویو قبل اینکه میخوای یارو حذف کنی با قاعده 4، قبلش بیا قاعده یک اسمو اجرا کن. یعنی از اینجا به بعد قاعده یک اجرا کنی چی میشه؟ قاعده یک اسم ها مبیو، ما بیو این میشه دیگه. بعد میگه دیگه برو راحت باش، شما قاعده 4 اجرا کن. قاعده 4 اجرا کنی میشه نه ها ما بیو، و بعدش یه قاعده داشتیم واو ما قبل مکسور قلب به یا میشه مبی. نکتهش چی بود؟ این که اینجا قبل این که بیاد قاعده 4 اجرا کنه، قبلش قاعده 1 رو اجرا کرد، قاعده 1 اسم اجرا کرد شد مبیو، بعد شد مبی. آره با این بیان استثنایی نداشت دیگه، اومد فقط قبل از این که حذف کنه قاعده 1 رو اجرا کرد. این بیان هم یه بیانیه که حالا دیگه استثنایی نمیخوره. ما فقط تو ذیل قاعده 3 ناقص گفتیم اختصاصی بر عمومی مقدمه، همه جا نگفتیم. ولی خب اگه میخواید کلیت بهش بدید خب باشه اینجا کلیت بدیم. بعد حالا این دوتا بیانه دیگه، ببینید میفرماید بر اساس قاعده 1 علال اجوف حرکت عین الفعل به فا منتقل میشود، پس از التقاء ساکنین به جای عین الفعل واو زائد حذف میشود. این مبنا مبنای کیه؟ به جای عین الفعل واو زائد حذف می شود. این مبنا اولی است، این تو متن کتاب این آمده. بعد میگه تو پاورقی ببینید، پاورقی 2 میگه در اسم مفعول اجوف بنا بر نظر خلیل و سیبوی حرف محذوف واو زائد، یعنی همون حرف عله دوم است، اما بنا بر نظر اخفش حرف محذوف همون حرف عله اول است. اون تا دیگه فرایند و توضیح نداده که خب حالا باشه حرف دو حرف اول و طبق مبنای خلیل هست طبق مبنای اخفش هست کنید به چه ترفندی به مبیع برسید، دیگه اینا رو توضیح نداده. اینو انشالله حالا مطلبش هم توی گروه میذارم. یه بیان دیگه هم هست که حالا دیگه اون بیان سوم کار نداریم، مرحوم رضی ورود پیدا میکنه یه تصحیحی در بیان اخفش داره که اونم حالا خیلی مهم نیست. به هر حال این دوتا نکته ایه که ما رو به مبیع میرسونه، یعنی چون از طرفی ما با قواعد رفتیم به مبوع رسیدیم، چون نگاه کردیم دیدیم عرب مبیع میگه، به مشکل خوردیم و برای راه حلش این کار رو انجام دادیم. فقط یه نکته، با این توضیحات رفقا ماده عیبه رو عیب اسم مفعولش رو بسازید. مثل این بیعه رو بردید، الان عیبه رو ببرید. عیب بیعه چی شد اسم مفعولش آخر؟ مبیع. مبیع یعنی اون چیزی که فروخته شده. خب بعد این چی باید بشه؟ معیب. یا مثلا فرض کنید که کسی که اون چیزی که مورد دین واقع شده، دینه رو اسم مفعولش میشه مدین. یا همین مثلا ماده مبیع، در حالی که ما یه چیزای دیگه تو ذهنمون بوده، معیوب، مبیوع، نمیدونم مدیون، پس اینا چی هن؟ در ادامه گفته که آقا اینایی که تو ذهن شماست از لغت بنی تمیمه. لغت بنی تمیم اصلا اینجا اعلال نزده، در خصوص اجوفایی اعلال نکرده که به اون چالش مبوع بیفته و خلاصه اشتباه. لذا بنی تمیم ها گفتن مبیوع، معیوب، مدیون، که نبود یه جور تبصره قواعد علال اینا حساب کردن. اینو گفتن در اجوفای یائی حرف عله در حکم صحیح هست. اینو توی انتهای صفحه 359 میگن. حله؟ ببینید چند تا لغت شدن لغت فصیح دیگه، چند تا قبیله. بنی تمیم یه قبیله از همون لغت های فصیح هست، لذا حرف زدنشون برای ما حجته. تو روایات قبلا نگاه میکردم داریم تو روایت ها تعبیر به مدیون و اینا رو، اینکه انه او تأثیر گذاشته بود لغت بنی تمیم رو محاورات عرفی زمان ائمه هم، ولذا داریم تو روایت. حالا فقط خاطرم نیست تو کلام سائل بوده تو کلام امام، مثلا طرف اومده اینجوری پرسیده یا امام توی بیانشون مدیون و مبیو و اینا دارن. حالا اینو میشه نگاه کرد. بله الى جهنم و بئس المصیر. چی؟ ممکنه قاطی بشه. مصدر مبنی کلن یک وزن بدبختی است، در این که همه چی شبیه او هستن. در ثلاثی مجردش یه جور، در ثلاثی مزیدش باز یه جور دیگه که میرسیم. اینا انشالله تو بحث اسم مکان اسم زمان اسم برسیم انشالله عرض میکنم. باید با قرائن بفهمیم دیگه که مبیع الان اسم مصدر مبنی است یا اسم مفعوله. اینو باید با قرائن بفهمیم. بله چون قاعده نه اونجا این نکات رو نداشتیم، اونجا به عوض مفعل بود، چون قاعده این بود که همیشه باید به عوض مفعل باشد مگر در دو جا، یه جاش اجوف یایی بود، اونجا همینطوری بدون هیچ قاعده ای، معنی با یه قاعده نهایتاً یک اجوف میشه مبی، اینم که با قاعده میشه مبی با این توضیحاتی که گذشت. وقتی مبی رو شما میبینی باید ممکنه اسم مفعول باشه، ممکنه مثلا میمی باشه. خب این تا اینجا قاعده 3 رو، چون قاعده 2 رو دیدید اینو عرض کنم، بحث پیچیده‌ای نیست. اگر ناقص ها رو خواستیم ببریم، یعنی از ناقص خواستیم بسازیم، ناقص ها باز خواستیم اسم مفعول ثلاثی مجرد بسازیم، یه وقت واوی اند یه وقت یایی اند. واوی می‌خوایم به دعوه مثال بزنیم، یایی می‌خوایم به هدیه مثال بزنیم. خب یه واوی دعوه رو ببریم به وزن مفعول می‌شوند، میشه مدعوو. مدعوو، حالا اون حرف آخرش حرکتی هم داره. در معرض قاعده ادغام صغیر یا کبیر؟ صغیره دیگه، اولی ساکن دومی متحرک. مدعوون میشه مدعوو. مدعوینه که میگن همینه، مدعوو. تو واویاش مشکل نداری. هدیه رو ببریم میشود ها مهدوی. مهدوی اینجا چه قاعده داریم؟ قاعده سه اسم داریم. میگه واو و یا در کنار هم اولی ساکن، واو تبدیل به یا میشه، میشه مهدوی با دو تا یه. بعد قاعده یک اسم رو داریم که این تبدیل به یا بشه، ما قبلش مضمومه، میشه مهدی. بعدش هم که ادغام داره، علاوه بر کلمه مهدی توی ناقص های یعنی مهدی میشود، توی ناقص های یایی مهدی داریم. این هم تطبیق قاعده بود، یه قاعده جدید نبود. پس تو عجبفا مقول، میخوام چهار تا مثال یاد بگیرید کارتون حله. مقول، مبی، مدعو، مهدی. این چهار تا مثال رو یاد بگیرید دیگه مشکلتون حله. مقول، مبی، مدعو، مهدی. نمیخواد این قاعده رو حفظ کنید، چون تو امتحانم فرایند قاعده از شما اینجور جاها نمیخواد، خروجی کار میخواد. هدیه به شما میدن میگن اسم مفعولش چی میشه. خب اسم مفعول هدیه میشه میشه در واقع ناقص یایی، اون مثل مهدیه دیگه، مثلا میشه مهدی. خب اینم از این. بله این قاعده سه اسم دیگه. بله بله درست میفهمید. چی شد آقای موسوی جان؟ بله بله بله، مرزی البته ناقص واوی است که مرزی. ها مرزی استثنایی. بیاد پایین، بیاد پایین پاورقی همینو گفته. در اسم مفعول فعل رضیه از ماده رضیه و علاوه بر مرزوف که مرزوف درسته، استثنا تو همین ریشه، فقط تو همین ریشه خاصتا که دست شما گذاشتی روش، مرزی هم میشه. این خوب بود آره گفتید، این فقط استثنایی است تو همین ریشه، وگرنه تو بقیه ریشه ها بله اگه واوی باشه. آره آره بله درست. خیلی خب اون دوتای دیگهش هم چیزی نداره، خودتون بخونید. اون دوتای سه و چارش نکته نداره. ما تا اول مورد پنج اینا رو گفته حساب میکنیم، ولی به تمرین نمیرسید. برای تمرینش همون چهار صفحه که ابتدای کلاس عرض کردم اونا رو حل بفرمایید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.